بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين عليهم السلام. وجود مبارک امام ششم در پاسخ سؤال ابو عمر زبیری که به حضرت عرض کرد کفر رو از قرآن برای من توضیح بدین، فرمودن کفر بنابرای تقسیم قرآن 5 کفره که 2 نوعشو در جلسه قبل شنیدید. یک کفر، کفر به ربوبیت پروردگار عالمه که میاد میگه عالم کارگردان نداره، صاحب نداره، طبیعت خودش داره نظام کار رو اداره میکنه، بهشتی وجود نداره، جهنمی وجود نداره. اما کفر دوم کفریه که عالمانه انجام میگیره، نه نسبت به پروردگار، نه نسبت به بهشت و دوزخ، مانند علمای یهود و نصارا که از طریق تورات و انجیل معرفت داشتن به پیغمبر اکرم که این معرفت رو کاملا از آیات تورات و انجیل به دست آورده بودن. در سوره اعراف هم خداوند خبر میده که خبر نبوت پیغمبر در تورات و انجیل داده شده بود. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صریحا خبر پیغمبر رو در تورات و انجیل دادن. اینا هم عارف به پیغمبر بودن و دائما هم به خودشون دلخوشی میدادن اگر او بیاد و ما مؤمن به او بشیم. بالاخره با قدرتی که پیدا میکنیم حساب این کافرانی که ما رو در مضیقه قرار دادن خواهیم رسید، ولی پروردگار عالم می فرماید فلم ما جاءهم ما عرفو. وقتی پیغمبر اومد، پیغمبری که می شناختنش و تمام ویژگی هایی که در آیات تورات و انجیل درباره او دیده بودن و می دونستن و حالا در پیغمبر مشاهده کردن، کفرو به فلعنت الله علی الکافرین، دانسته منکر پیغمبر شدن. این با اون انکار قبلی فرق میکنه که دیروز برای بعضی از عزیزان مبهم مونده بود که شاید کفر اول با این کفر یکی باشه. نه، اون اصل خدا رو مورد هجوم قرار میداد، اینجا یهود و نصارا خدا رو قبول داشتن، بهشت و جهنم هم قبول داشتن، ولی پیغمبر رو منکر شدم و مورد لعنت هم قرار گرفتم. اما وجه ثالث، این کلمه والوجه الثالث کلام وجود مبارک امام ششمه. والوجه الثالث من الکفر، کفر نعم، که انسان با نعمتهای پروردگار درست برخورد نکنه، صحیح برخورد نکنه، بیاد نعمتهای پروردگار رو به جای این که در راه مثبت، در خیر، در تقوا، در حل مشکلات مردم هزینه بکنه، تکاثر کنه، یا نه خرج گناه بکنه، خرج معصیت بکنه، خرج ضربه زدن به مردم و به دین بکنه، کاری که الان امریکا علیه دین داره میکنه، علیه اسلام، کاری که کلیسا علیه حق داره میکنه با هزینه کردن میلیاردی، کاری که مردم مکه داشتن، که پروردگار اشاره میکنه مکه‌ها پول هزینه میکردن برای خاموش کردن چراغ اسلام. این یکی از مصادیق کفره. یحکی قول سلیمان و ذالک قوله تعالی، یحکی قول سلیمان، این مسئله کفر به نعمت چیزیه که خداوند متعال از قول سلیمان نقل میکنه در سوره نحل آیه 40، وقتی که اون مرد دارای بخشی از علم کتاب، قال رجل من عنده علم من الکتاب، حالا این کتابم خیلی برای ما روشن نیست که این کتاب چی بوده که علمش یه مقداریش پیش اون مرد بوده، به سلیمان گفت تخت بلقیس رو از یمن قبل از این که پلک بالای چشم در حرکت برای رسیدن به پلک پایین برسه، من تخت رو حاضر میکنم. تخت در شهر سبا بوده، تا فلسطین نزدیک 2000 کیلومتر مسیر بوده و در کمتر از 2 پلک به هم خوردن، در کمتر از 2 لحظه به هم خوردن، تخت رو حاضر کرد. و سلیمان وقتی تخت رو دید هیچ مغرور نشد و به خودش هم نسبت نداد، به اون مرد هم نسبت نداد، سینه سفر نکرد که این از حکومت من، اینند رجال دربار من، این قدرت من، ابدا. یک انسان مؤمن تو این بازی ها نمیره، این از علم من، این از توان معنوی من، این از جمعیتی که دورم رو گرفتن، ابدا نمیاد تو این چرخه. وقتی که تخت رو دید با همه وجود گفت هازا من فضل ربی، این احسان پروردگار به منه. فضل در اینجا به معنی احسان و نیکیه، این نیکی خدا در حق منه و این برنامه که تحقق پیدا کرده لیبلوبنی، برای اینه که من رو در گردونه آزمایش قرار بده. خودش که میدونه من چی کارم، اما برای خود من روشن بشه من چند مرده حلاجم. اشکرو، من به خاطر این نعمت خدا رو شکر میکنم، یعنی این قدرتی که به من داده هزینه کار مثبت میکنم. شکر در اینجا به این معناست، شکر لفظی نی که ببینه من میگم الحمدلله رب العالمین، یا میگم که کار خودم بود. به پروردگار چه ربطی داره؟ حرفی که قارون زد وقتی بهش گفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره، بیا با این ثروتی که بهت داده آخرت تو آباد کن. ولا تنس نصیبک من الدنیا، سهمت هم از دنیا نه بی توجهی نکن. خونه میخوای، خوردن میخوای، پوشیدنی میخوای، اینا رو داشته باش. آخرت رو هم آباد کن. و احسن کما احسن الله الیک، سه تا نصیحت بهش کردن. همین جوری که خدا به تو نیکی کرد تو هم به دیگران نیکی کن. اخلاق خدا رو داشته باش. یکی هم زندگی تو با این پول اداره کن. نمیگیم که برو چادر بزن و خودتو محروم بکن. یکی هم فیما آتاک الله وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره، چه نصیحت های خوبی، چه حرف های مثبتی. و به هر ثروتمندی آدم باید بگه، رو دربستی هم نکنه، فکر نکنه حالا مطالب قارون رو به همین زیبایی که قرآن بیان کرده به بانی ثروتمند بر میخوره. نه، برای چی بر بخوره؟ آدم برای خدا باید حرف بزنه. برم خورد مثل اینه که به قارون برخورده. موسی بن عمران و مؤمنین این مسئله رو لحاظ نمی کردن که نکنه ما این سه تا نصیحت رو به قارون بکنیم و بهش بر بخوره و ترک بکنه ما رو. شنید همه رو، ولی در جواب موسی بن عمران و مردم گفت اوتیتو علا علم من عندی، من اینا رو با سواد خودم و با رشته اقتصادی که بلد بودم به دست آوردم. چه ربطی به خدا داره این ثروت من که من حالا بیام مثل خدا نیکی بکنم یا آخرتم رو آباد بکنم؟ تکبر کرد، غرور به خرج داد، من کرد. اوتی تو والا علم اندی، این مال دانش خودمه، من یه آدم اقتصاددانیم، به خدام ربطی نداره. فخصف نابهی و به داره، ما هم به زمین گفتیم دهن واکن، خودشو این خونه کاخ مانندشو ببر پایین و دهن مغرورانشو ببند، ساکتش کن که در حریم ما فضولی نکنه. اما سلیمان، یعنی فرق یه آدم با معرفت، یه آدمی که غرور نداره، یه آدمی که تکبر نداره، یه آدمی که بیداره، با یه آدمی که معرفت نداره همینه. هر دو هم در امر مادی بوده. او ثروت با دانش خودم فراهم شده، ولی اینجا سلیمان نگفت تخت با قدرت خودم و حکومت خودم اومد. گفت هازا من فضل رب، و الله اگه اون علم من الکتاب پیش او نبود از جانب خدا، اون یه ریگ یه مسقالی رم از بیرون دربار نمیتونست بکشه تو، چه برسه به این تخت. عشق رو میخواد ببینه، میخواد منو آزمایش بکنه که حالا این قدرت رو من شکر میکنم، یعنی هزینه ی حل مشکلات مردم میکنم، ام اکفر یا نه از خدا غافل میشم و قدرتم صرف شهوتم میشه. بعد معلومه حالا این جمله بعد مقول قول خود حضرت حق یا حکایت از قول سلیمانه. هر چی هم بشینیم فکر بکنیم به نتیجه نمیرسیم که این حرف خداست یا حرف سلیمانه، ولی یه خبر داره میده از مردم شاکر که تو جریان شکر شاکران این معنا تحقق پیدا کرده، و من شکر فإنما یشکر لنفسه. آدمی که نعمتهای خدا رو، حالا علم، قدرت، پول، حکومت، در راه خدا هزینه کنه، یشکر لنفسه، به سود خودش هزینه کرده. این روایت رو من نمیدونم کجاست، روایت رو من از مرحوم حکیم بزرگوار و روایت شناس بسیار عمدی مرحوم حاج شیخ هادی تعلوهی در همدان شنیدم. ایشونم عمرش و خرج مطالعه و انتقال مطالعاتش به مردم کرد. تا اونجایی که من یادمه هنوز خونه نشین نشده بود، دائم در کار بود. اون وقتم که خونه نشین شد و چشمش یه یارای دیدن نداشت، با یه روحانی وابسته بود که روزا بیاد خونش او کتاب بخونه، ایشون گوش بده و بیشتر در معارف قوته‌ور بشه. اون روحانی را من دیده بودم. ایشون به من فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام از زحمت بازوی خودش، از کسب و کار خودش، از خرماهای مدینه، از محصولات کوفه، هر وقت چیز گیرش میومد مثلا یک درهم، این یه درهم رو میذاش کف دستش هم میشه و با این یه درهم حرف میزد. این نکته خیلی جالبیه. به این یک درهم میگفت تا پیش منی من مالکت نیستم، از پیش من که رفتی من مالکت میشم. این یه عبارت خیلی جالبیه، یعنی نگرت دارم بعد که مردم میری پیش دیگران، با نگر داشتن من مالکت نمیشم، اما وقتی که تو را هزینه کردم، حالا برای خودم و زن و بچه‌م برای خدا، یا هزینه کردم در راه خدا در حل مشکلات مردم، بعد هزینه شدنت من مالکت میشم. بعد اگه کسی تمام نعمتهای خدا رو برای خودش، برای زن و بچه‌ش، برای مردم درست خرج بکنه، این میشه مالک، برای هم میشه. یعنی شکر ملکیت میاره، اما به دست دوبردن نه ملکیت ذاتی نمیاره. نهایتاً آدم یه امانتدار خوبی بشه، نذاره این ثروت نابود بشه تا بعد مرگش به امید خدا برسه به ورثه‌اش. دیگه نهایت نگرداشتن همین. خب و من کفر، اما اگر کسی نعمتها رو درست هزینه نکرد، این من کفر به معنی کفر به خدا و کفر به رسالت نیست، ولی کفره. و من کفر فإن ربی غنی کریم. و چرا اینجا غنی کریم؟ شاید نکتش این باشه، من حالا خیلی مطلب رو قاطعانه نمیگم، احتمالا نکته این باشه. اولا اگه تمام مردم دنیا نعمتهای خدا رو در راه خدا هزینه نکنن، ضرری به خدا نمیخوره، خدا بی نیاز. کریم یعنی اگر هزینه نکنی خدایی نیستم که بهت ندم یا ازت بگیرم، بازم اضافه بهت میکنم این پولو، اما به سودت نیست و به نفعت نیست. آیه بعد لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، اگر شکر بکنی من از دل شکرتون کار شما رو اضافه میکنم. من جاء بالحسنه یه مورد شکر، فله عشر امثالا، یا والله یضاعف لمن یشاء. و در خصوص نعمتهای معنوی بقره آیه 152 ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، من یادداشت نکردم آیه در چه سوره ای، اما این آیه بعد که کفر و شکر معنوی رو میگه سوره ابراهیم آیه 7، فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، از من یاد کنید. یاد خدا یعنی دینداری واقعی، تا منم یاد شما کنم. یاد ما از خدا میشه دینداری واقعی، یاد خدا از ما یعنی پاداش عظیم. وشکرولی منو شکر بکنید به خاطر توحیدی که دارید، به خاطر ایمانی که به نبوت دارید. ولا تکفرون سرپیچی نکنید. حیف که این مدت عمر کوتاهتون نسبت به آیات من کفر عملی داشته باشید، ممکنه کفر اعتقادی نداشته باشید. این من نماز رو قبول دارم، میدونم هم خدا فرموده، نمیخونم، این کفره. خب این آیه بعد بقره آیه 152 ول وجه رابع من الکفر، این دیگه خیلی جالبه، اینو متاسفانه بیشتر مردم گرفتارشن. ول وجه رابع من الکفر ترک ما امر الله عز و جل بهی، خمس بهش تعلق گرفته نمیده. مشالله امسال گندم و جو و چغندر و نمیدونم سیب و خورما کامیون کامیون خدا از این یه ذره خاک و یه مقدار آب بهش داده، زکات نمیده، حج برش مقرره، نمیره، کمک به اقوام فقیر برش مقرره، نمیکنه. حالا یه آیه مفصل در این زمینه در رابطه با بنی اسرائیل ملاحظه کنید که در اوائل سوره بقره است: و از اخذنا میثاقکم، و من از شما به وسیله موسی تعهد گرفتم، لا تسفکون دماءکم، خونریزی نکنید، آدم نکشید، نهیه، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، افرادتونو بیرون نکنید از شهر را و بگین برو یه جه دیگه، اینجا نمیتونی بمونی. ثم اقررتم، شما قول دادین که به این احکام من عمل بکنید و نسبت به قولتونم انتم تشهدون، خودتون شاهدین، گواهین، میدونین. ثم انتم، بعد شما، هاولا، تقتلون انفسکم، حرف منو که گوش ندادید، به ناحق کشتید افراد، تخرجون فریقا منکم من دیارهم، یه عده‌ای رو که از وطن بیرون کردیم و چقدر بلا سرشون اومد، تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، شما با گناه و با دشمنی حاکمیت بر دیگران رو بر خودتون قرار دادین، و این یعتوکم اسارا تفادوهم، اگر از شما به خاطر جنایت شما، به خاطر اسم شما، به خاطر عدوان شما افرادی اسیر می شدن و اینا بر می گشتن برای آزاد شدن، یه پولی می دادید اینا آزاد بشن، و هو محرم علیکم اخراجون، که به شما حرام بوده اینا رو بیرون بکنید، بدبخت ها رفتن گرفتار دشمنم شدن. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، این چه بازیه در آوردی؟ این دین، این ایمان که هر جای کتاب به نفعتونه عمل میکنی و هر جای تورات نفع مادی و اجتماعی براتون نداره عمل نمی کنی. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، از خودتون می پرسن پاک کیفر این بازیگری چیه؟ کیفر این جنایتی که به دین کردید چیه؟ بعد حضرت می فرماید فکفرهم، این خیلی نکته مهم، با اینکه خود قرآن میگه به بخشی از کتاب ایمان داشتن، حتما عملم میکردن، اما فکفرهم، خداوند متعال اینها رو تکفیر کرد به ترک ما امر الله عز و جل، و نسبهم الی ایمان، تؤمنون به بعض، گفت ایمان داریم ولی این ایمان نصف کاره، تیکه پاره، ضعیف، که تازه به نفع خودتونم جهت دادید این ایمان رو، ولم یقبله منهم، قبول نکرد ازشون. اگه نصف کاره قبول میکرد که خوب میگم مؤمنم، اما کفرهم. خب ولم ینفعهم عنده، این ایمان ابدا براشون سودی نداره پیش خدا. با توجه به این آیه باید گفت کار خیلی آزاره که خیلی کارشون زاره. فقط تاجرای خالی ایران، نه همه، کشاورز نه، کاسب معمولی نه، کاسب متوسط نه، اونایی که مصداق تاجرن، اونا اگر بخوان طبق آیه انفال خمسشون رو بدن، تاجرای تهران، شیراز، اصفهان. دیشب یه تاجری رو یه کسی برای من گفت، گفت میشناسیش؟ گفتم من نمیشناسمش. ولی یه بار یه کسی مشکل داشت در صنفشون، به من گفت این تو صنف ما خیلی آدم مهمی از نظر مالی، شما یه نامه بهش بنویس مشکل منو حل کنه. من نمیدونم مشکل اون حل شد یا نه، ولی دیشب هم این آقا به من میگو این تبلیغی که دارن در تلویزیون راجع به فلان مسئله میکنن، 500 میلیارد تومان به تنهایی این سرمایه گذاری کرد، که البته اگه این سرمایه گذاری رو نمیکرد این مقدار پول، بانک مرکزی ضامن برنامهش نمیشد، چون قانون بانک مرکزی. خب این پول اگه خمسش داده بشه، اگر امثال این خمس بدن، حوزه قم با این زحمتی که داره میکشه و با این کاری که برای دین داره میکنه و با این شاگردانی که داره تربیت میکنه، خب به هر کدوم مایی 2-3 میلیون تومان میتونستن حقوق بدن. حالا این یه نفر کنی خیلی ها هستن، بعد به اینا کاسبارم اضافه بکنی، کشاورزارم اضافه بکنی، کارخونه دارارم اضافه بکنی، این بند خداها نکفر و به بعض و نؤمن و به بعض. میگه نسبهم الی ایمان، نسبت داده پروردگار اینا رو به ایمان، گفته تؤمنون به بعض، اما ولم یقبلهم منهم، اما این ایمان تیکه پاره رو قبول نداره خدا. ولم ینفعهم عنده، علاوه بر این کفرهم به ترک ما امر الله عز و جل. در آیات دیگه به کفرهم داره درباره همین بنی اسرائیل. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، داره سوال میکنه، بعد خود پروردگار جواب میده، الا خزیون فی الحیات دنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب. این خاری هنوز یهود رو در اسارت خودش داره، و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب و ملاه به قافل اما تعملون. خیال میکنن اینا که من از اون چه دارن انجام میدم بهش بی توجه هم، ذره ذره اعمالشون ثبت میشه و کیفرش داده میشه. سوره بقره آیه 85 این آیه مفصل. اما این کفر بعدی که وجه پنجمه، باید اسمشو بذاریم کفر مثبت، که شاید تا حالا این عنوانو نشنیده باشیم، کفر مثبت، که موردش هم در قرآن فراوانه. و من یکفر به طاغوت، این کفر مثبته که من همه چیه طاغوتو منکر بشه، فرهنگشو، افکارشو، رادیو تلویزیونش و ماهوارش و سیاستش و من یک بر بپتم. یا ما خیلی اعلام کفر میکنیم خودمون، لا اله هیچ معبودی وجود نداره الا الله، یعنی هر چی معبود غیر خدا علم کردن ما بهش کافریم، لا اله سه قبول نداریم، این کفر مثبت و نمیشه آدم نداشته باشه. حتما باید آدم این زمینه کفر مثبت درش باشه و الا ایمان حقیقی تحقق پیدا نمیکنه. به خط شعر مرحوم وحدت کرمانشاهی داره اگر یادم بیاد در همین زمینه، خیلی شعر جالب پرقیمتیه، نفی من شد، لا اله نفی من شد باعث اثبات من، خواجه در لای من الای من است. یعنی تا این دو مرحله تحقق نکنه، پیدا نکنه، کفر به تابوت و ایمان بالله، من یه میوه یه رسیده نخواهم شد. حالا این کفر مثبت، والوجه الخامس من الکفر کفر البراءه، یعنی بیزاری، و ذالک قوله عز و جل یحکی قول ابراهیم به نمرودیان و به عموش، کفرنا بکن، من و تمام مؤمنان کافر به شماییم، بیزار از شماییم، و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابدا، برای همیشه بین ما و شما دشمنی و خشم و کینه برپاس، حتی تؤمنو بالله وحده، مگر این که این ایمان به خداتونو از آلوده بودن به ایمان به بت تصفیه کنید، که حضرت خودشون معنی میکنه یعنی تبرعنا منکم. این براعت رو امام جور دیگه هم معنی کردن، یعنی مصداق دیگه هم براش دارن، و قال یذکر ابلیس و تبرعته من اولیائه من الانس یوم القیامه. ابراهیم آیه 22، شیطان در قیامت به تمام متابعانش میگه. شیطان در اینجا معنی عام داره، که حالا یه مصداق اون شیطان رو بگم. رضا خان اومد با زنا بیهجاب بشه، خیلی ها با کمال میل قبول کردن. اون آیه هم کلشو ببینید، خیلی آیه جالبیه، 22 ابراهیم رو، گفتگوی شیطان با متابعانش. خب فردای قیامت تابعان میبینن جهنمی مطبوعشون شدن، گوش دادن به حرفش، حالا باید برن جهنم، ولی این نامرده پسته عوضی یزید رضاخان، محمد رضاخان و هر تابوتی به متابعانش میگه انی کفرتو به ما اشرکتمونم این قبل، من بیزارم از متابعت شما از من در دنیا، غلط کردین، میخواستین هم من اطاعت نکنید. و قال عنکبوت آیه 35، اینم آیه جالبیه، انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بینکم فی الحیات الدنیا شما به خاطر لفت و لیس دنیاییتون همه دست به دست هم دادین و بت‌هایی رو به جای خدا معبود انتخاب کردید، کیف هم میکردین بغل هم دیگه و کنار هم دیگه. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم به بعض و یلعن بعضکم بعضا، اما قیامت همتون از هم دیگه اعلام براءت میکنید و همتون هم دیگه رو لعن میکنید. خب اینا هم آیات مربوط به کفر. تا بحث بعدی انذار، که سواء علیهم انذرتهم. این انذار هم بحث لطیف زیباییه، در یه جلسه بگم انشالله. میریم سراغ آیات مربوط به منافقون که بسیار بحث مهمیه و شیرین. Thank you.